خونه بزن. اصلا حالا اصلا شاید بخندم به من.
چه سالی؟
این سال نمیدونم 90 و نمیگم 90 و 60 و 66 بود. 66 بود. می‌خواستم برم تو ترسه و بهترین راه هم انتخاب کرده بودم. موقع نمک ارزون بود، وانز ارزون بود. مثلا طراحی کرده بودم. دیدم نمک اینش مهمه. دیدم در سطح کشور نمک مشبنده نیست. سنگ و کلوخ هست و اینا داستانی بود که خب مسیر رام عوض شد و دیگه اومدیم به یه مقدار تجارت. بعد اومدیم توی بازسازی و ایجاد کارخونه های صنایع توی رشتم.
خب
و اینجا به بعد که خیلی دیگه پرشور و مهم شروع میشه.
خب
دیگه
من میخوام دوباره برگردم به عقب. خیلی مهمه نقطه های عطفی که تصمیم گیری مهم و بزرگی در زندگی انسان شکل میگیره، در زندگی یک جوان، یک فرد. من به شنوندگان عزیزمون اشاره بکنم که امشب برنامه شب آفتابی که به طور زنده و مستقیم داره از تهران رادیو اقتصاد براتون پخش میشه و یک ساعت هم شده، میزبان آقای دکتر رضا رضایی هست، مدیر عامل یکی از مجموعه های بزرگ قطعه سازی ایران عزیز و با 4000 نفر فعال مختلف که به صورت مستقیم در این مجموعه هستن و 4000 نفر دیگه به صورت غیر مستقیم. و جالبه که این مجموعه از بخش های گوناگون از جمله شرکت های دانش بنیان هم متشکل هست و خود آقای دکتر از جمله کسانی هستن که از 6 سالگی کار کردن. بنابراین شما شنوندگان عزیز میتونید که به 22652525 با صدای خودتون مطلب بفرستید. نقطه عطف زندگی این کارآفرین بزرگ رو در سخنانی که میشنوید شما چی میدونید و در این حال به 30367 هم میتونید برای ما پیام کوتاه بفرستید. خب بپرسم یا این که خسته نشدین که کسی تا به حال در طول اون دوران شکلگیری ذهنی شما به عنوان یک آدمی که استعداد داره، انگیزه داره، چشماش داره آینده رو میبینه، در این حال در روستاست با محدودیت‌های اون دوره، چه سالی؟ 74 سال پیش فرض کنیم که مثلا حالا
33 35،
حالا ما شما رو اگه 10 سال پیدا بکنیم
مثلا،
آره دقیقاً
36 هم دیگه مثلا 36 37، من 40
با اون موقعیت تاریخی ایران
من.
آره دیگه ما تا دهه 40 خیلی رویدادهای مهمی رو در کشور داریم، در تاریخ خودمون و در اطراف اکناف خودمون، و بعد از دهه 40 هست که ایران یک رخ دیگری رو به خودش میگیره. کسی از دوستان، نزدیکان، خانواده شما رو باز داشته از این همه تحرک و خواستان؟
من حالا پدرم نه اینکه علاقه نداشته باشه من روش کنم، چون فرزند بزرگ بودم و دوست داشت ببونم و تو کشاورزی یه ها رو به شدت مخالف بود.
یه دیدگاه سنتی که
دقیقا
همیشه
باور کنی نماز میخوندم، حالا اینی فرمودی از خدا میخواستم، خدایا هر حال اون خودش یاد داده بود به دل پدرم بنداز، اجازه نمیداد، میگفت اینجا مغازه بخر، برات مغازه میخرم، اصلا برو تو مغازه باش، نرو تهران. اینا خود پدرم قضیه واقعا به شدت مخالف این کار بود، اونم روی حسنیت، نه این که خدای نکرده توسه. ولی من یه چیزی دیگر رو پیش خودم تشخیص داده بودم، بعد با همون سن جوانی تصمیمم رو گرفته بودم آقای خیرخواه که زندگی اینقدر محدود نیست. همونطور که ما رادیو بود، تلویزیون بعدش اومد، تلویزیون بله. نه رادیو بله. بود و بله. رادیو گوش میدادیم، داستانها و این شبهای ساعت ده که داستان میگفت، اینا رو به عنوان قهرمانان و اینا خودم تشبیه میگردم و دلم میخواست حرکت رو به جلو انجام بشه. و تهران هم خیلی کسی آشنایی نداشتیم که بیاد کمک هم بکنه و اینا. به هر حال به همین دلیل رفتیم توی مدرسه 3 سال شبانروزی، که 3 سال شبانروزی بود و اونجا
باید پول میدادین؟
نه نظامی بود و خورد و خوراک و لباس و اینا بود همون.
بعد که رفتید پدر چی گفتن؟
بعد این روزی که من میخواستم خداحافظی کنم، خدا بیامون بیلو زد زمین و تکیه داد و من تا مثلا 200 متری تو از جنوب دیدم همینجوری داره به من نگاه میکنه.
اگر الان این برنامه ما تصویری بود که امیدوارم به زودی بشه، همیشه آرزوی من در برنامه رادیو اقتصاد این که کاش ما بتونیم که نه الان که شده الان که دنیا اینطور شده ما هم داریم
آرمندی داریم میشیم.
نه ما هم انشالله میشیم، آروم آروم داریم این اتفاق برام میفته. میدیدین این صحنه ای که یک بار دیگه بگین که اون موقع که می‌خواستید خدافظی بکنید بله. پدر بیل خودش رو میکوبه توی زمین، من زمین های شهریار
داد. بله تکیه داد
و دستاشو میذاره همینجوری.
الان هم یه خود احساسی شدم این مقدار،
خدا رحمت
کنه، تا عدیدش پنهان شدم دیگه. بعدم 3 ماه نذاشتم ما بریم دیگه،
یعنی در حقیقت ایشون تأسف خورد چیزی گفت سکوت کرد،
به شدت ریخت تو دلش و الان هم ناراحتم. البته اون رو خوبی هم کرد و بعد از 3 ماه به ما اجازه دادن که بیایم بیرون. یعنی 3 ماه شبان روزی مطلق جمعه ها بیرون نمی اومدیم. که من رفتم پاشو بوز کردن، سرم بوز کرده، گفت من آخر عاقبتتو میخوام، خیرخواهتو میخوام، رشدتو میخوام، اینا ببخشی اگر دیر گفتم اینجوری. بعدن اینقدر ما 3 تا برادریم 3 تا خواهر، میوه که میشد میبرد میوه ها رو یه جای پنهان میکرد تو طرف های پاییز و زمستون که که من برم میگم این مال رضاست مثلا اینا. خب ولی حالا هم هر چی دارم از اون دارم. ما ایشون بی سواد بود ولی
بینش داشت،
دقیقاً بزرگ نگر بود.
اتفاقاً اون صحنه‌ای که اندوه بزرگی رو از کار و کسب خودش دید در نبود شما به عنوان پسر بزرگ، در تمام عمر خودش شاید اون صحنه رو تجربه نکرده، ولی بسیار تلخ بود، ولی اونا رو مقاومت کرد، نگه داشت ولی اون تکیه به اونجا شد سکوی پرتاب شما به دنیای داشت.
هر شهری برو یه خونه بخر. گفت بابا خونه خودمون یه 50-60 متری بود. گفت نه پسر، یه دوست خوب هر چی داره مال شما، پول نمیخوای، بهت بگن رضای امین، پول مردم هم پول شماست. این تیک های مدیریتی که الان نمیدونم جک فرشت و کی دارم میگن. من کتاب زیاد میخونم، یه مشاوره کتابم دارم الان 17 ساله آقای دکتر جلالی، کارش اینه که کتابای نو برای من میاره اینا اینجوری، چون ما 140 تا مدیر دارم دیگه، میشینی برای 140 تا مدیر صحبت میکنی،
باید خودت
اگر به روز نباشی، دانش نگر نباشی، حالا انشالله اگر فرصت شد بگم که امروز کارآفرینی دیگه، اون کارآفرینی قدیم نباشی که نمیتونی اداره کنی، که اونم تو این شرایط سخت، حالا این فضایی که مقدار هست برای فعالان بخش خصوصی آخرها که نمیخوایم وارد بشیم، شما مشکلات میگی، یکی از مشکلات این شد که آقا فرمودن 3-4 سال پشت سر هم تولید رو آقا هدف قرار دادن.
11 سال محور پیامهشون اقتصادی،
مقاومتی، مدیریت جهادی، جهش تولید فلان، امسال هم رفع موانع و غیره. خب تولید هست که اقتصاد کشور رو شکوفا میکنه و اون ملت رو به رفاه و آسایش میبره.
یکی از شنوندگان ما پرسیده که میشه مثل شما شد؟ یعنی ره 100 ساله رو یک شبه رفت؟
ببینید ره 100 ساله رو یک شبه، یه شب من تو تلویزیون بودم، همچین سوالی از تبریز از من کردم، گفتم ما میخوایم یه شبه میلیاردر بشیم، ولی من میگم میشود آقای خیرخواه، بپرسید چون چه جور میشه یه شبه اگر فکر رو آدم عوض کنه، آقای خیرخواه اندیشه رو عوض کنه،
میتونه
میتواند نگرشش رو عوض کنه، بینشش رو عوض کنه، انشالله که سن سالی هم والا مثل ما پیره قطعا میشه.
شما پیر نیستی، 35 ساله
قطعا میشه آقای، اون نگرش مهمه.
خیلی جالبه، ما آدمهای زیادی رو میبینیم که موفقن، وقتی نگاه میکنیم میگه من کل شکست خوردم، من با یه کسی سر کار دارم کل دارایش از دست داده. البته خودم من مال باختم، اینم به شما میگم، من همین الان فقط همین کاپشنمو صدام،
ولی ماشاءالله هنر صداتون
اختیار دارید. ولی جالبه، منتهای مراتب این نکته کانونی رو ما در تمام 5 قاره میبینیم، تو ژاپنیا میبینیم، توی آمریکایی یا کانادا یا استرالیا.
مگه کی بود آقا؟ مثلا
یکی مثل شما و
بدتر از من، 12 کیلومتر میرفت ناپول نداشت نهار بخوره، پیاده میرفت 12 کیلومتر نهار بخوره برگرده. خب این اگر تاریخچه آدمای موفق دنیا رو نگاه بکنید، بعضی هاشون مکنت پدر و مادر خیلی محدود، اکثرا یه جورن، ولی پشتکار، خلاق، خستگی ناپذیر، ریسک پذیر و خطر پذیر، به هر حال پشتکار داشتن، مردمی بودن هم الان ارزش اخلاقی، مردم به مردم احترام گذاشتن، به قوانین احترام گذاشتن، همه اینا قطبانی برای رشد یه نفر.
همه اینا رو گفتید یک طرف، امروز هیچ کس به شما نمیگه که آخه نونتون نبود، آبتون نبود، تولید کردنتون چی بود؟ شما که این همه استعداد داشتید.
متاسفانه الان چرا، به خصوص تو این سن سالم میگن، من هنوز با پروژه های بزرگی رو توی خب پروژه های بزرگ
ایران.
برای ایران پروژه هایی که واقعا خلاقیت، نوآوری، شکوفایی، پروژه هایی که تو ایران الان نیست، تو اون پروژه ها دارم فکر میکنم، اعداد سنگین و تیم سنگین هم میخواد، ولی یه ده همین حرف میزنه آقا بسته دیگه، کجا میخوای ببری؟
بسیار خب، این آرزوهای بزرگ آدم آدم های بزرگی باید اجرا بکنن
دنبالش باشن.
اون آدم ها رو شما میبینید اطرافتون؟
دقیقا. اگر
از بین
باشن.
ما مردم از
هستن.
بین ایرانی ها
محدود آفره. هستن هنوز آفره. هستن به حال توی این
گفتش که تواناترین کلمه دانشه. بله. اون رو فرا بگیر.
حالا رو دانش هم من
حتما گفت محکمترین بله گفت محکمترین کلمه پشتکار هست. اون رو داشته باش. بنابراین اگر این اتفاق بیفته مطمئنم که اسیر بازدارنده ترین کلمه یعنی ترس نخواهد شد. در حالی که ساعت 10:40:30 است در تهران، شب آفتابی دارید گوش میکنید با حضور یکی از کارآفرینان بزرگ ایران عزیزمون از میان شما مردم گرامی ایران که نام ایران و ایرانیان همیشه پرآوازه باد. میریم بخش دیگری رو میشنویم. نقطه سرخط.
از هر تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط. اگه توش گیر کنی پیشرفت رو نمی‌بینی. نقطه سر خط.
سلام، من امیرحسین الماسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگر در خدمت شما عزیزان. کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم اسمش هست مدیران و چالش‌های تصمیم گیری. نویسنده مارکس اچ بیرزمن و انتشاراتش کرگدن هستش. مترجم این کتاب فوق‌العاده جناب آقای علی سرسینی. این کتاب در رابطه با این موضوع صحبت میکنه که مدیران به هر حال همیشه در معرض تصمیم گیری هستن. اینکه چه استراتژی یک مدیر باید داشته باشه برای اینکه بخواد اون تصمیم رو بگیره و چه فرایندی رو برای عرضه تصمیم خودش باید داشته باشه تو این کتاب راجبش بحث شده. به جز این کتاب بسیار کمک میکنه که شما بتونین در رابطه با اقدامات مدیریتی و تصمیمات مدیریتی که باید در سطح کلان بگیرین بتونین به راحتی تصمیم گیری بکنین و در رابطه باهاش برای سازمانتون مفید باشین. مثال‌های متعددی داره کتاب، بسیار مثال‌های کاربردی هستش. نمونه‌های واقعی، کیس‌های واقعی رو بررسی کرده که باعث میشه که ما بتونیم متوجه بشیم که باید چطور رفتار بکنیم و توی اون صنعتی که داریم، حالا اگر تو صنعتی که داریم کار می‌کنیم درون این کتاب مثالش اومده باشه، چطور اقدامات قبلاً انجام شده. این کتاب بیشتر در رابطه با اقدامات و تدریس‌هایی بوده که طی سالیان نویسنده درون دانشگاه داشته و یک جور روندی هستش که برای این نویسنده گذشته در این سالها و نگارشی از تجربیاتش هستش. ارادتمند، شب و روزتان خوش.
روزای خوبی تو راه به آینده امیدوارم، هدف تو مشتمه، وقتی میدونم باورش دارم، میدونم اتفاقی نیست، باید جنگید و باور داشت، تو این مسیر دشوارم میشه خوشبختی رو برداشت. روزای خوبی تو راه قدم بردار، واسه رفتن با یه اراده محکم، تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی. تو لحظه های تنهایی خدا تنهام نمیذاره، اونی که باورش دارم اونه که باورم داره. روزای خوبی تو راه قدم بردار، واسه رفتن با یه اراده محکم، تموم صدا رو بشکم، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فرداتو میسازی.
خب ساعت 10:45 شد، کلی مطلب داریم. 921-61-80 خانم شیروان نوشتن خدا بیامرز پدرتون آقای دکتر، اشک من در اومد. بعد شنوندگان بسیاری برای ما پیام کوتاه به 30,036-37 فرستادن. حضورتون عرض کنم یکی از شنوندگان ما مطلبی رو نوشتن، نظرشون راجع به مدیریت، کاش پیامتون به فارسی بنویسید، به صورت انگلیسی نوشتید و من نمیتونم واضح بخونمش. نظرتون راجع به مدیریت جک فارش کامل نکردیم، فکر میکنم که
نه من اشاره کردم شده.
بله ممکنه
جک فارش گفتم، بله جک فارش یکی از مدیرانی بود که واقعا کارآفرین بود دیگه.
بله
جک فارش یکی از مدیرانی بود که کارآفرین بود و یکی دو تا پروژه های واقعا مشکل دار رو به اعلای خودش رسوند و به حال یکی از مدیران برجسته اجرایی هستین آقای جک.
بسیار خب. 918-62-66 نوشتن که به شما سلام کردن، از همدان حسن، اسمشون رو ننوشتن، نوشتن که من از طرف کل ایران دستتون رو میبوسم. واقعا که ایول
حالا انشالله من یه جایی که کار اصلیمو شروع کردم فرصت باشه دو سه دقیقه بگم آقای خیر. خب بد نیست بدونن که همه چی هر موقع الان شروعه.
مردم دارن
میشنن. عرض کنم خدمتتون که آقای خیر، خب من اینجا دارم به همه ملت عزیز ایران دارم میگم، من همون جور که عرض کردم از خانواده پایین و تلاش و جدیت اینا، من میخوام بگم پول نه خوشبخت، پول به تنهایی صرفا شرط لازم هست، کافی نیست، به تنهایی نه خوشبختی میاره نه توسعه میاره. خدایی نکرده اگر پول از مسیر درستش، از مسیر کارآفرینی و به جا هزینه چه باعث دردسر هم میشه، ولی یک کارآفرین و یه آدم خلاق یکی از خصیصه‌هاش اینه که با حداقل نقدینگی انقدر به کارش ایمان داشته باشه و اعتقاد داشته باشه و اون هدفی که انتخاب کرده، هدف در جامعه رفاه بیاره، آسایش بیاره و مصرف از اون محصولی که اون هدف به بار آورده مردم راضی باشن، صادرات هم باشه، و اینجاست که پول به حال میتونه ارزش آفرین و خلاق باشه. یک کارآفرین در جامعه به دنبال این هست که از فرصت‌ها صحیح استفاده کنه، تهدیدها رو به فرصت تبدیل بکنه و تو اهدافش پایدار باشه و قطعاً با ارزش‌هایی که خلق می‌کنه دیگران نتونن کار اون کارآفرین رو انجام بدن. این در مورد پول بود که خدمتتون. خب پول هدف نیست.
خب این خیلی خوبه، ولی چه چیزی شما رو در کارهایی که گسر شدید راضی کرده؟
حالا من یه موردی بگم، من بعد از همه این کارا من بیش از نزدیک 100 واحد تولیدی یا بازسازی شده یا ایجادی بوده، به هر حال از کردم نیمه شعبان 15 شهریور بود با خانوادم در مکه معظمه، اتفاقا سه تا وزیر اونجا در اون لحظه خاص خدا بود دور هم جمع شدیم، جناب آقای دکتر نجات حسینیان که خدا بیامرزه، از مدیران واقعا صادق سلامت کاردان کاربلد، اون موقع وزیر صنایع سنگین بود.
شما آقای نجات حسینیان که چند روز پیش فوت کرد. خدا رحمتش کنه،
من ایدم رفتم خونهشون.
بله
فوت کرد متاسفانه. ایشون گفتم دکتر من یه همچین کوپ چی کار می‌خوای بکنی، جنگ تازه تمام شده بود. گفتم من میدانم خودرو یک صنعت استراتژیک، صنعت قطعه‌سازی هم صنعت استراتژیک، اشتغال پایدار میارد و این اشتغال رفاه و آسایش و نون رو میبره سر سفره مردم. قطعه‌سازی هم همین جوری در تولید ناخالص ملی اثر داره. میخوام برم قطعه‌سازی. گفت بچه خودروسازی نیست که تو بری قطعه‌سازی. گفتم نه، خود شما الان برگردی مردم خودرو احتیاج دارن، پول هم که دولت وجود نداره، باید ایران خودرو و سایپا پارس خودرو هم بود اینا بازسازی بشن و شروع کنن به فعالیت. اینو من میدانم. یکی از مسائلی که آینده نگر خوبی باشیم دیگه. من اون موقع تشخیص دادم که این اتفاق خواهد افتاد. اواخر 70 بود. اومدیم 71 و گفت چی میخوایی؟ گفتم میام دفتر. رفتن دفتر و اون پرونده فیزیبیلیتی استادی یا طرح توجیهی یا چیز اقتصادی رو زیر بغلم بردم، گفتم دکتر من میخوام قطعه سازی بشم چون رشتم شیمیه. حالا اون موقع دیگه نمیگم که حالا چی باز بشه. گفتش که آقای مفیدی قائم مقامش بود، مفیدی الان یکی از گسترش هم بود، گفت رضایی اومده اینجوری اونجور، گفت بره طرحش بیار، گفت این طرحش، گفت برم گفت مطالعه فردا بعد از ظهر موافقت اصولی بده دستش. میگه گریه، ما رفتیم تو کرج، به منم گفت برو کرج یه جا معرفی کن، و ما رفتیم و چند تا قطعه پژو و فلان و بسار اینا، بعد استانداری اومد. بس از این مشکلات فراز نشیب فراوون سر را. حالا ایه حال یکی از
خستتون نکرده،
حالا ببینین
شاید کند کرده.
نه خسته نه، خسته بودم که اینجا نبودم که، اون تموم بود
ماشاءالله.
بعد به من برگشت گفتش که رزه پول نداره دولت بگو. گفتم آقای دکتر من پول از شما نمیخوام، دولت نمیخوام. گفت تو کار نشود، موافقت بده چون قطعات ما به هر حال خاصه. بعد اون موقع رفتم اونجا که بالاخره کندوکاب یا آقای دکتر توی استراسبورگ یا آقای دکتر بن نصری بود، آقای خیرخواه پازنشر معاون کنترل کیفیت و بجو، اونو با ما این بیزارمگ استخدام کردیم. اصلا مهندسی در ایران نبود، در ایران خود مهندسی نبود، آرنده‌ای نبود، خودتون تحصیل کرده این. ما اولین کارمون با 22 مهندس از طریق آرندی ما مهندسی شروع کردیم.
الان 1400 که صحبت میکنیم فقط راجع به گیربکس اتوماتیک در ایران 25 سال این پرونده باز بوده.
حالا
ایران نتونسته، فقط الان چند ماهه که ایران تونسته.
بله
یعنی ایرانی‌ها دارن این کارو.
منظورم به اینه که دانش رو از طریق اونچنان اومد قطعه سازهای پژو رو، مواد فروشهای پژو رو و و و و همه رو با ما آشنا کرد. این سمن و بقیه چیزها همین جوری الحمدلله بالاخره شکل گرفت. علا ایه حال من این رو هم خدمتون عرض بکنم، نمیدونم چقدر از برنامه مونده، باز
ما چند دقیقه بیشتر نداریم.
اینو من میخوام بگم امروز کارآفرینی و خلاقیت شکل و رنگ و برحال حال هوای دیگر رو پیدا کرد. امروز تغییرات در دنیا به صورت تحولی توی مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی اثر گذاشته. منشأش هم دانش بنیانه که الحمدلله و حال این دو سه سال اخیر استارتاپ‌ها و دانش بنیان‌ها و اینا یه حرکت‌هایی دارن می‌کنن. اینو می‌خوام بگم آقای خیرخواه، امروز در سطح کلان دانش چیزایی که کارآفرینان باید دانش بنیان تکنولوژی مدار باید فکر کنن.
یعنی در حقیقت هم باید دانش باشه، هم مهارت باشه،
هم مهارت هم تکنولوژی. در 5 سال یا 10 سال آینده دنیا به طرف هوشمندی میره. ناچارن این مسئله تحولاتی که تو خودرو شده اصلا هماهنگی با این مسائل نداره. باید انشالله دولت ما کارآفرینا رو شناسایی بکنه. حالا داستانش طولانیه، اینا رو آموزش های مناسب رو براشون فراهم کنه، اسباب کار رو فراهم کنه که کرده این دانش بنیان ها و استارتاپ و اینا. یه مقدار بیشتر توجه کنه که این دانش بنیانی تو زندگی قدم روش بگیره.
آقای دکتر، راه کارآفرینی از دانشگاه میگذره؟ سوالی که شنوندگان ما هست، خیلی کوتاه.
به تنهایی نه، ولی اصل میتونم به تنهایی نه. به فرهنگ باید دیدی.
توی زندگیتون که موفق شدید آدم منظمی بودید؟
بسیار بسیار. من عرض کردم
آدم راحت طلبی هستید؟
اصلا من هنوز که هنوز 6 صبح بیدار میشم، نماز میخونم، 10 شب میرم خونه.
آدم حسودی هستید؟
اصلا حسود باشن بیچاره، هر کی حسادت کنه بیچاره است. نه،
اخلاق محورید؟
کاملا با گذشتم کاملا.
پس این که میگن که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت،
ما نشدیم دیگه، دردسر هم داره امروزا. ولی اینا رو که فرمودید، باید اکثریت جامعه، انشاءالله جامعه اسلامی به این مسائل که اشاره کردید برسد.
پس در حقیقت شما جامعه
ارزش مدار، اخلاق شما، مدار، شما مردم جامعتون... مدار ببینید.
ولی همرنگ جامعه، اخلاق مدار، ارزش مدار، اهل کار،
مثبتگرا، مثبت اندیش.
آفرین.
بله، اینا رو که دارم.
چه چیزی تو زندگی خیلی تلخ کرد کام شما رو؟
عرض کنم که نمیدونم حالا چجوری باز بکنم اینا. بی‌عدالتی
ناراحتتون میکنه.
خب وقتی که شما کارآفرینی خلاقی رو یک کاری رو میکنی به ثمر میرسونی، دیگری به هر دلیلی با رابطه و با این زمینه که اینو خراب میکنه، نصف اینم نمیتونه انجام بده و این جامعه بخشی از واقعا مسائل مشکلاتش همین بی‌عدالتیه. خب این احترام نذاشتن به حقوق فکر و مالکیت. خب شما این فکر دارید تو زندگی، تلاش میکنی، زحمت میکشی، ناخواسته میبینی که بی‌عدالتی.
کاری که شما میکنید به شدت متکی به هنره. من اینطور درکش میکنم،
یه هنر خودش، مدیریت هنره.
میخوام بگم که یه سکه‌ایه که یک طرفش مهندسی، محاسبه، ریاضیات، هندسه، جبر، مثلثاته، اون سمتش اون چیزی که من درک میکنم از قطعه سازی به معنی که شما یه ماشین رو نگاه میکنید تمام زیباییش آدم رو دیوانه میکنه، وقتی باز میکنید سیما، قطعات کنار هم چیده شده، این طرفش هنره. من درکم از این کاری که شما میکنید اون طرفش هنره. این چقدر میتونه تسری پیدا بکنه روی رفتار اخلاق ما که غیر هنری با هم تا نکنیم؟
دقیقاً. ببینید،
من میخوام بگم ریاضی شما هنر زندگی کردن میده.
دقیقاً. هنر درست اندیشی باز یکی از اون مسائله. درست اندیشی، کسی که درست اندیش باشه، کسی که بخواد واقعا وجدان و اخلاق مدار باشه، همیشه اون مسیر مثبت رو انتخاب میکنه میره جلو. اگر هم بی انصافی دیده باشه، حالا به هر طریقی.
بسیار خوب. دکتر رضا رضایی کارش خیلی دوست داره، ایران رو هم خیلی دوست داره، این صنعت و هنر هم خیلی دوست داره. همسرتون رو چی؟
دیگه اون نواشه که دیگه میگن آدم های موفق یه سرش اونوریه، میپرسن کی همسر. من واقعا عاشق همسرم هم. همسرم تو فراز نشیب ها اوائل کار خونه غذا میخوب برای 40-50 نفر آدم این سال 70 که میفرستاد با اون موقع با آژانس رو نمیدونم فلان که بیاد من کارگرها رو غذا بدم بهشون. اینا پا به پای من اومده جلو.
با کارگرانتون دوستید یا دیسیپلین حاکمه؟
من اگر یک بیمارستان که بودم کارگرها که دعای دست جمعی برام کردن برای خودت میفرستم، اگر صلاح دونستی تو فامیلم اشاره بده. عاشق من،
خدا رو شکر،
آرزو میکنم، به جد دارم، خدا همه رو طولمون بهشون بده، فداشون هم هستم. من رو اصلا به عنوان زمینی که دیسیپلین دارم شدید، من رو به عنوان پدر، اون یکی از اون همایش هایی که برای سلامتی من از خدا خواستم برات میفرستم.
خیلی خوشحالم. آقای دکتر رضایی، کلام آخر رو، راه موفقیت ما چیه با وجود سختی هایی که پیرامونمون همیشه میبینیم؟
تمرکز در ایده و عقیده مثبتمون و تلاش جدیت در نوآموزیمون، در دانش محور و دانش بنیان و تکنولوژی حرکت کردن اون طبقاتی که هست پایینم، تعلق خاطر هر کی، هر کارگری، حتی منم دیشب تلویزیون بود یه رفتگر رو میدونم، عاشق کار باشن، کار رو از خودشون بدونن، امانتدار، صداقت و بهره‌وری و مهارت ورزی رو در مسیر راه خودشون قرار بدن. همه جامعه جامعه میشه خوب
انشالله. من خیلی خوشحال شدم که باتون در امشب این شب نشینی به خدمت همکارم خانم نازنین کتابچی شکل گرفت و همکاران در رادیو اقتصاد و تونستم میزبان شما باشم. کلی آموختم از حضرت عالی و امیدوارم که بتونم یاد بگیرم اونا رو استفاده کنم. گفت از صدف کم نتوان بود به خدمت زینهار، چون دهی باز کنی گوهر شهوار طلب. آقای دکتر رضا رضایی، کارآفرین و چهره برجسته یکی از گروه‌های بزرگ صنعتی قطعات خودرو در ایران، باعث افتخار همه ما هستید.
منم آرزوی توفیق در این روزهای آخر ماه مبارک، میزبانی خداوند، آرزوی سلامتی برای خدا. امیدوارم که این ویروس منحوس از دنیا با ایران بره. انشالله انتخابات در پیشه و امیدوارم که انتخاب اصلحی بشود برای 4 سال نو اندیشی و دگر اندیشی و
ثروت
آفرینی و رفاه مردم.
انشالله. خیلی متشکرم خانم آقایان. در اینجا من ناصر خیرخواه به اتفاق آقای دکتر رضایی و همکاران دیگرم، خانم کتابچی تهیه کننده، آقای مهندس طاهری صدا بردار ما و خانم شکوه هماهنگ این برنامه، شب خوب براتون. آقای حافظی هم از همکاران ما در ارتباطات و هماهنگی خیلی متشکرم. شب خوبی براتون آرزو میکنم. ممنونم از شما.
قربون شما.
یالا
ببخشید من ادبیاتم
نفهمید استفاده کردین.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بله بله بله.
بعدم ببخشید. ما سنجره ادبیات